إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم.
يا مجيب الدعوات،
يا أرحم الراحمين،
يا أرحم الراحمين،
يا خير الفاتحين،
يا مجيب الدعوات.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد عبدالحسین محمدپور.
لا إله إلا بسم الله الرحمن اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند هیچ عملی همانند نماز بینی شیطان را به خاک ذلت نمی مالد و او را ذلیل نمی کند. پس نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال.
روحٌ قدوسٌ ربنا ورب الملائكة والروح
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
ای ز جسم و جان نهان دیدار تو، گم شده عقل و خرد در کار تو، هست عقل و جان و دل محدود خیش، کی رسد محدود در معبود خیش. عیز پیدایی خود بس آشکار، با وجودت کی بود کس آشکار. در تو گر سرگشتگی را راه نیست، جان تو ای جان من آگاه نیست. نیست آسان وصل یار بی نظیر، گر امید وصل داری خود بمیر. گر توانی یافت بی رنجی وصال، صدق پیش آور برون رو از خیال. در طریق عشق بی آویز شو، خاک گرد و همچو آتش تیز شو. این بود برنامه قرار بندگی امروز. تا قراری دیگر برقرار باشید.
ملکا ذکر تو گویم.
دوستان در خدمتتان هستیم و برنامه انعکاس تقدیم حضورتان میکنیم. انشالله که این برنامه رو بشنوین و استفاده ببرین.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سرواری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده اوقات خوبی را گذرانده باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سفر والی سیستان و بلوچستان ایران به افغانستان و نگاهی به وضعیت رسانه‌ها در افغانستان. حسین مدرس خیابانی والی سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه در رأس هیئت اقتصادی و امنیتی راهی زرنج مرکز ولایت نیمروز افغانستان شد و با والی این ولایت و مقامات وزارت سرحدات دولت طالبان دیدار و گفتگو کرد. ارتباط ما با فیض احمد محمدی برقرار هست و میخوایم که جزئیات را از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، احوال شما جناب آقای سروری.
سلام عرض میکنم جناب
تحتمند باشه.
سلام عرض میکنم.
همونطور که گفتیم، خب دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یک پیکره هیچگاه خودشان از همدیگر جدا ندانستند. سفرهای متعددی که مسئولان کشوری هر دو کشور به افغانستان و ایران داشتند نشان دهنده همین مسئله است و همچنین این جلسات خب در فضای کاملا دوستانه و برادرانه داره برگزار میشه. خب صحبت میشه روی تحکیم روابط، روی پیشبرد امور اقتصادی، تجارتی و فرهنگی و تاکید میشه روی اینکه برنامه‌های درازمدتی را به خاطر تعمیق همین دوستی‌ها و روابط بین هر دو کشور وجود داشته باشه.
بله.
به همین سلسله استاندار سیستان و بلوچستان جمهوری اسلامی ایران به ولایت نیمروز در جنوب غربی افغانستان سفر کردند.
بله.
و در دیدار با مقام‌های محلی امارات اسلامی خب همین تاکیدات مجددا تکرار شد و گفته شد که ایران اسلامی در کنار مردم افغانستان همواره بوده و هست و تلاش میکنه تا اینکه سهولت‌های ویژه‌ای را به خاطر هرچه بهتر شدن زندگی مردم و رفاه و آسایش مردم افغانستان به ویژه حوزه جنوب غرب کشور ایجاد بشه و برنامه‌های خوب خیلی خوب و متنوعی هم روی دست است.
بله.
به همین سلسله خب این جلسات عمدتاً پیرامون بحث مسائل امنیتی، اقتصادی و فرهنگی متمرکز بود و تاکید شد که به زودترین فرصت ممکن دو نفر هم از جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از جمهوری اسلامی افغانستان خب اینا آماده بشن به این که به کشورهای مطلوب سفر بکنن و صحبتایی که در جلسات مطرح میشه رو اونا پیگیری بکنن و به نتیجه برسانن.
بله.
قرار شد که این افراد به زودترین فرصت ممکن به جمهوری اسلامی ایران و افغانستان معرفی بشن تا اینکه برنامه های کاریشون آغاز بکنن و هرچه بهتر این برنامه ها به پیش بره. عمدترین بحثایی که مطرح شد خب در خصوص اتفاقاتی بود که در هفته گذشته ما شاهد بودیم که در مرز نیمروز با جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد و دو طرف تاکید کردن که خب دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان و مردم ایران در پی برهم زدن ثبات و امنیت منطقه هستند و تاکید کردن که هر دو کشور کنار هم ایستاده هستند و این دسیسه ها نمیتوانه که خلالی را بر این روابط به وجود بیاره. و همچنان در این صحبت ها و در این جلسات مطرح شد که کمیته های اقتصادی و کاری هم به زودترین فرصت ممکن برنامه ها و پلان های منظمشان هم در کوتاه مدت و میان مدت ارائه بکنن تا اینکه راهکار درستی برش تعریف بشه تا که ما شاهد رونق اقتصادی در مرز میلک در ولایت نیمروز باشیم و دو طرف روی این مسائل هم توافق کردن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم تشکر میکنم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در ارتباط با سفر حسین مدرس خیابانی والی سیستان و بلوچستان به ولایت نیمروز افغانستان. سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در گزارش میگویند که از زمان سقوط حکومت پیشین تا کنون تغییرات زیادی در بخش فعالیت‌های رسانه‌ها در افغانستان به میان آمده. بر بنیاد یک گزارش این نهادها از تاریخ 24 اسد سال روان در کل 231 رسانه تعطیل و 6400 خبرنگار و کارمند رسانه ای شغل‌های خودشان از دست دادن و بیشترین آسیب به خبرنگاران زن رسیده. به گفته این نهادها 84% زنان خبرنگار کارشان از دست دادن. این نهادها میگن که یافته‌های اونا نشان میده که از هر 5 زن خبرنگار 4 تنشان بیکار شده. بر اساس آمارهای این دو نهاد، پیش از به خود رسیدن طالبان در 24 اسد سال روان 543 رسانه فعال در افغانستان فعالیت داشت که این رقم در اول قوس امسال به 312 کاهش یافته که یک کاهش 43% در فعالیت رسانه ای در جریان 3 ماه گذشته را نشان می دهد. سازمان گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگن که محدودیت های تازه و مشکلات اقتصادی از علت های اصلی توقف فعالیت رسانه ها و بیکار شدن خبر. هم پس از روی کار آمدن طالبان، فعالیت شمار زیادی از رسانه های خصوصی محلی در اکثر ولایات توقف کردند. در گزارش این دو نهاد آمده که در ولایت پروان از 10 رسانه فعال تنها 3 رسانه فعال هست. در ولایت هرات از 51 رسانه تنها 18 رسانه به فعالیت های رسانه خودش ادامه میده. بر بنیاد گزارش این دو نهاد، فعالیت رسانه ها در کابل هم کاهش یافته، به گونه ای که از هر دو رسانه یکی متوقف شده. حجت الله مجددی رئیس اجرایی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان گفت ورای ارقام تعطیل شدن نیمه از رسانه ها و از دست رفتن 6000 شغل در رسانه ها فاجعه‌ای برای آزادی بیان و اطلاع رسانی در کشور است. و افزود اگر نهادهای جهانی و خبرنگاران و رسانه ها کمک نکنند و اگر حکومت اقدام های فوری اتخاذ نکند، نیم دیگر از رسانه ها و خبرنگاران نیز که در وضعیت دشوار تا هنوز به کار مشغول هستند و سرنوشت رسانه های تعطیل شده و خبرنگاران بیکار دوچار میشن. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که از رسانه ها و آزادی بیان در چوکات تعریف شده حمایت میکنه. همین موضوع رو امروز با دو تن از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای افغانستان مورد بررسی قرار خواهیم داد. نخست از اکبر جاهد روزنامه‌نگار افغان در کابل پرسیدیم که شرایط فعلی فعالیت رسانه‌ها را چگونه می‌بینه.
خدمت شما عرض بکنم که آزادی بیان و آزادی رسانه ها انتقاداتی که صورت میگیره امون رسایی اداره و حکومت ها و دولت ها را بیان میکنه که توسط از اون میتونه دولت ها اصلاحات لازمه در عرضه خدمات و در ساختار و کارهای حکومتداری و دولتداری داشته باشن. بدون شک در 20 سال گذشته آزادی بیان رسانه ها انکشاف و توسعه لازمه را در عرصه دارسانی افغانستان داشت. ملت و مردم افغانستان آزادی بیان بوده. ولی یک چیزی را که خدمت شما خاطر نشان بکنم که فعالیت رسانه ها در افغانستان و خود رسانه ها متاسفانه که به شکل رشد و توسعهشان نبوده که اونا به خود کفایی برسه و توسط اعلانات و منابع مالی داخلی داشته باشه. از جانب نهادهای حمایت و تمویل میشد که به اساس امو حمایت اونا میتونستن که فعالیت ها و کارهایشان را به پیش ببره. با سقوط دولت قبلی و مثل که تمام بخش های حکومت افغانستان و مردم افغانستان متاثر شد، رسانه های ما هم مستثنا از امر نبود. توقف بعض رسانه ها و بیکار شدن برخی خبرنگارا و ژورنالیست های ما ناشی نظمی میشه، به خاطر که اکثر پروژه های افغانستان که توقف کرد و کار در او عاطل و باطل ماند، در بخش رسانه های ما هم اینمه توی یک وضعیت پیش آمده. انتظاری از این را داریم که امارت اسلامی افغانستان با توجه به آزادی بیان، با توجه به نقش ارتباطات و پیشرفت رسانه ها در سطح جهانی خود موازی حرکت بکنه و به این قسمت توجه لازم را داشته باشه تا همون نهادهایی که حامی رسانه ها بود و نهادها دوباره کمک هایشان در این بخش داشته باشه تا بتونه فعالیت رسانه ها و فعالیت آزادی بیان دوباره به او شکل سابقش دوام پیدا بکنه. تا جایی که من میبینم تحولات و پادشاه‌گردشی که در افغانستان بوده، متاسفانه تمام روند توسعه و انکشاف چی در سطح سیاسی، چی در سطح اقتصادی و چی در سطح اجتماعی متاثر کرده که در این دوره هم به این شکل متاثر شده. ولی تا جایی که ما میبینیم یک افق روشن انشاءالله میبینیم و امارت اسلامی هم اهمیت و ماهیت فعالیت رسانه ها را خوب میفهمن و درک میکنه، ولی این تحول انشاءالله که در حال گذر است و این گذار انشاءالله که افغانستان هم میبره طرف یک تحول مثبت. من به این قسمت بسیار خوشبین هستم اگر حکومت طالبان جامعه جهانی به رسمیت بشناسه و نهادهای حامی خبرنگارا پس دوباره عطف توجه بکنم به فعالیت رسانه ها در افغانستان، این مشکلشان انشاءالله که رفع بشه.
خب صحبت های اکبر جاهد روزنامه‌نگار افغان را میشنیدیم. از سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پرسیدیم که او چالش های موجود اهالی رسانه در افغانستان را چطور ارزیابی میکنه.
خب متاسفانه باید بگوییم که چالش های زیادی فراروی رسانه ها در شرایط فعلی افغانستان هست و مهمترین چالش هم برخلاف ادعای طالبان این هست که چوکاتی برای فعالیت رسانه ها هنوز تعریف نشده. اون چی که از سوی طالبان اعلام شده یک سری کلیگویی هایی است که این کلیگویی ها در واقع تمثیل کننده یک چوکات قانونی منظم و قابل اعتراض برای فعالیت رسانه ها نیست. زمانی که ما از چوکات صحبت میکنیم نیازمند این هستیم که ریز قوانین فعالیت ها و همچنین حقوق و محدودیت های رسانه ها را ما باید تعریف کرده باشیم و حال آن که چنین اتفاقی نیفتاده. اون چی که از سوی طالبان اعلام شده کلیاتیست که به اشکال مختلف و بنهای مختلف قابل تفسیر هست و هر کسی میتواند در هر موقعیتی به هر شکلی که خودش بخواهد اینها را تفسیر بکنه و در نتیجه محدودیت های سلیقه‌ای را بر رسانه ها تحمیل بکنه. این اولین مسئله است. فعلا رسانه ها به شدت با او درگیر هستند و بخش زیادی از مشکلاتی که دامنگیر رسانه ها شده هم نتیجه همین چالش هست، یعنی از عوارض همین چالش هست. مسئله دیگری که رسانه ها به شدت با او درگیر هستند مسائل مالی است. رکود فعلی در افغانستان و نابسامانی وضعیت اقتصادی عمومی در افغانستان دامن رسانه ها را گرفته و رسانه ها بخش زیادی از منابع مالی خودشان را از دست دادن و امکان پیش برده برنامه های خودشان را ندارن. بنابراین مسائل مالی خودش باعث میشه که رسانه ها نتوانن آنگونه که باید فعالیت بکنن و نسبت به تعدیل نیروی انسانی خودشان اقدام بکنن. مسئله سومی که رسانه ها با او مواجه هستن این هست که دسترسی به منابع رسانه‌ای و اطلاع رسانه‌ای در حکومت بسیار برای اونها محدود شده. زمانی که این دسترسی تا این اندازه بیاید پایین، عملاً رسانه‌ها فلسفه وجودی خودشان را از دست میدن، امیدشان با آینده و کار کاهش پیدا میکنه. رسانه‌ای که نتواند مطابق با پلانگذاری‌های خودش عمل بکنه و رسالت اطلاع رسانه‌ای خودش را در واقع به صورت جدی بتونه که توجه بکنه، عملا با یک فروپاشی از درون و فرسودگی داخلی مواجه میشه و در نتیجه امید و انگیزه برای کار هم برای رسانه ها به وجود نمیاد. بنابراین من فکر میکنم که این سه عامل اصلی و اساسی فعلا به شدت رسانه های افغانستان در بر گرفته. مسئله اول مسئله نبود قانون هست که این مسئله نبود قانون همونطور شما گفتید بخش زیادی از رسانه های افغانستان با برخورد طالبان مواجه کرده و این برخورد هم عمدتاً خبرنگاران زن افغانستان را تحت شعاع قرار دادن. مسئله دوم مسائل مالی است و مسئله سوم هم عدم امکان دسترسی به اطلاعات از درون حکومت هست که متاسفانه وضعیت نابسامان و بسیار ضعیفی را برای رسانه‌ها در شرایط فعلی افغانستان ایجاد کرده.
خب صحبت‌های سید احمد موسوی مبلغ را شنیدیم که وضعیت اهالی رسانه در افغانستان را ناگوار خوان و تأکید داشت که چالش‌های زیادی بر سر راه اهالی رسانه وجود دارد. اما اکبر جاهد برخلاف موسوی مبلغ بر ای باور است که به تدریج وضعیت به سمت مطلوب حرکت خواهد کرد.
شما بهتر می‌فهمید که هر رژیم و هر نظامی که سر کار میآید معطوفیت های بر اهداف خود می داشته باشه، یک تو سلام شای خود می داشته باشه و یک تعریف واضح از فعالیت مطبوعات و رسانه ها از خود ارائه می کنه. بدون شک امارات اسلامی افغانستان هم اجالتا نیاز بر یزی داره که فعالیت رسانه ها در چی چارچوبات قابل تعریف باشه. فعالیت رسانه ها مبتنی بر منافع ملی و امنیت ملی هر کشور باید فعالیت داشته باشند. حتما امارات اسلامی طالبا هم این قسمت عطف توجه دارند که فعالیت مطبوعات و رسانه ها به چی شکل باشد. ولی به هر صورتش من خوشبین هستم که رسانه ها دوباره در افغانستان فعالیت های خود کمال سابق پیش ببره. متاسفانه یک چیز دیگر رو فراموش نکنیم که افغانستان یک کشوری بوده که در طول 40 سال گذشته و 20 سال گذشته به طور اخص در یک جنگ بوده و این جنگ خواسته و ناخواسته تمام نهادهای ما را از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی و اقتصادی متاثر ساخته. و اگر ما خواسته باشیم که یک مدینه فاضله برای آزادی بیان در افغانستان داشته باشیم، این بسیار سخت است. ولی من خوشبین هستم که وضعیت رسانه ها و روند اطلاع رسانی در افغانستان با در نظر داشت منافع ملی افغانستان و امنیت ملی افغانستان بتانه که فعالیت هایشان پیش ببره. ولی یک بخش کلان مشکل رسانه ها تا جایی که من تشخیص دادیم مشکل منابع است، مثل که قبلا نهادها و کشورها بعضی رسانه های ما را تمویل میکرد، امروز متاسفانه متوجه را ندارن و این چیز فعالیت رسانه‌های ما را متاسفانه از لحاظ مالی محدود کرده. ولی من حیث مجموع مقامات امارت اسلامی و مسئولین امارت توجه دارند به این قسمت و خواست و خواهش ما دیگه است که مطبوعات به حیث قدرت چهارم محاسبه بکنن و همون مجاله که برای آزادی بیان و رسانه در افغانستان است برای از او عطف توجه داشته باشند.
اکبر جاهد بود و اظهار امیدواری به این که به تدریج وضعیت به سمت مطلوب حرکت خواهد کرد. اما یک از پرسش هایی که در حال حاضر مطرح هست ایست که چرا تاکنون طالبان در مورد رسانه ها با برخی موارد کلی اکتفا کردند و تاکنون قانون مشخصی در مورد رسانه ها ارائه نکردند. سید احمد موسوی مبلغ در پاسخ به این پرسش گفت:
متاسفانه تقریبا در تمامی وزارتخانه ها و تمامی نهادهای دولتی فعلا طالبان درگیر شدن وضعیت هستند. طالبان من فکر میکنم تا هنوز اصلا توان و زمان مناسب و لازم برای اینکه بخواهند نسبت به فعالیت رسانه ها یک چارچوب و شوکاتی را مشخص بکنن نداشتند. و علاوه بر اینکه مشکلات طالبان در عرصه های مختلف باعث شده که به چنین مسئله نپردازن، نیروی لازم و متخصص برای کار را هم ندارن. من استنباطم این هست که طالبان بالاخره به مرور زمان اگر حکومتشان اگر دوام پیدا بکنه در افغانستان ناچار هستن که قوانین واضح و مشخصی را برای فعالیت رسانه ها در افغانستان تدوین بکنن. ولی این قانون زمان بر هست، منتها تا زمانی که این قانون تصویب شده کمر رسانه ها در افغانستان خواهد شکست و افغانستان یکی از آزادترین کشورها برای فعالیت های رسانه‌ای در افغانستان بوده طی 20 سال گذشته. و زمانی که این دوره خفقان برای رسانه ها طولانی شود، من فکر میکنم حتی اگر قوانین مناسب این زمان ایجاد شود هم دیگر رسانه ها تمایلی یا توانی برای کار در افغانستان نداشته باشند. بنابراین فعلا من فکر میکنم که طالبا نه فرصت این کار را داشتن و نه هم نیروی لازم برای این کار را داشتن و الا به مرور زمان ناچار هستن که به این سمت حرکت بکنن و قوانین شفافی را برای رسانه‌ها اعلام بکنن، هرچند که این قوانین ممکن است که ظالمانه باشه، ولی بالاخره بودن قوانین بهتر از نبودن قانون است.
یکی از چالش‌هایی که اهالی رسانه مطرح می‌کنن ایست که دسترسی به اطلاعات آزاد از سوی طالبان محدود شده. با توجه به شرایط آیا انتظار میره که در آینده شرایط بهتر شوه؟ موسوی مبلغ در پاسخ به این پرسش گفت:
متاسفانه طالبان از اساس گروه امنیتی هستند. یعنی نگاه مقامات طالبان به مسائل نگاه امنیتی است و بحث حفاظت اطلاعات و پیشگیری از درز اطلاعات در کف جامعه و در سطح رسانه‌ها یک مسئله اصلی و مهم نزد مقامات طالبان هست. من فکر نمی کنم که طالبان به این آسانی ها و جریان آزاد اطلاعات و انتشار و توسط رسانه ها معتقد شوند و در نتیجه این چالش چالشی است سالها رسانه های افغانستان با او درگیر خواهند بود اگر طالبان بر سر قدرت باقی بمانند. بنابراین این مسئله مسئله نیست که به زودی دورنمای روشنی برای حل و فصل او در افغانستان دیده شود.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده تا اینجای برنامه استفاده کرده باشید و برنامه ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور میتونین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم شنونده برنامه های رادیو دری از جمله برنامه انعکاس باشید. خب وضعیت رسانه ها را در داخل افغانستان بررسی کردیم و صحبت های دو تن از کارشناسان و فعالان رسانه ای در داخل افغانستان را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. آقای اکبر جاهد و آقای سید احمد موسوی مبلغ که خب متاسفانه می دانید که رسانه ها هم مثل بسیاری از بخش ها در داخل افغانستان دچار مشکلات بسیار جدی شدن و امیدواریم که این مشکلات هرچه زودتر برطرف شود. اما خبری داشتیم که طالبان موترها و تانکهایی را که در جنگهای جنوب افغانستان تخریب کرده بودند حالا روی دست گرفتن و میخواین که اونا را ترمیم بکنن. ارتباط ما با عزیز زاهد برقرار هست و میخواییم که جزئیات بیشتر را زبان های زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای زاهد، گزارش شما رو میشنویم.
بله با سلام، وقتی شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس با برکت باشه. و خبر این روزها در جنوب افغانستان این است که چون جنوب افغانستان خصوصا قندهار و هلمند که مرکز فرماندهی جنگ طالبان به سطح جنوب افغانستان در دو دهه گذشته بوده و در این جنگ ها هزاران و صدها تانگ و وسایط نظامی حکومت پیشین در حملات طالبان تخریب و یا هم خسارمند شده بودند، برای طالبان اهداف مهم نظامی بود. در این روزها طالبان همان وسایط و وسایل نظامی را که تخریب کرده بودند یا خسارمند کرده بودند، خود طالبان بازسازی همان تانک‌ها و وسایط نظامی را آغاز کردند و در این روزها صدها رنجر پلیس اوربی افغانستان و تانک‌های نظامی سربازان پیشین را در جنوب افغانستان ترمیم کردند. مثلا در یک واحد نظامی در جنوب افغانستان ترمیم صدها رنجر اردو و تانگهای نظامی را خبر دادم. این وسایط جنگی در جریان جنگهای گذشته و نیز رویدادهای ترافیکی در جنوب افغانستان و ویژه در ولایت هلمند از کار افتاده بود. ترمیم کاران ورکشاپ کندک حمایه به نام بوست که در ولایت هلمند واقع است میگویند که تلاشهایشان برای ترمیم صدها واسطه نظامی دیگر هم ادامه دارد. در این ورکشاپ ده ها تانگ و وسایط نظامی ترمیم شده و کار بالای متباقی جریان دارد. مسئولان امارت طالبان در جنوب افغانستان میگویند که این ترمیم کاران از کارمندان حکومت پیشینند که از سوی آنان دوباره به کار دعوت شدند و این وسایط وسایل در ورکشاپ های نظامی از سوی متخصصین حکومت پیشین که کارمندان ورکشاپ ها بودند ترمیم می شوند. محمد آصف رهبر گروه ترمیم کاران ورکشاپ کندک حمایه به نام بوست واقع در ولایت هلمند میگویند که روزانه ده ها موتر رنجر و تانک های هاموی جنگی از گوشه و کنار جنوب افغانستان برای ترمیم به این کارگاه انتقال می‌یابد. و میگویند که پرزه کافی برای ترمیم واسطه های نظامی در اختیار دارند و به اساس ارقام ارائه شده در 3 ماه پسین و روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان دست کم 370 موتر رنجر که موترهای مخصوص اردو و پلیس افغانستان بود و 36 تانگ هاموی ترمیم و دوباره در اختیار واحدهای نظامی جنوب افغانستان قرار داده شده.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنم آقای زاهد.
سلامت باشید، خدا همراهید.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگویی بود با همکار ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان در ارتباط با پروسه ترمیم موتورها و تانکهایی که طالبان خودشان در جنگهای جنوب افغانستان تخریب کرده بودند. خب داریم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس میرسیم. یک بار دیگه اعلام میکنیم که parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما عزیزان شنونده میتونین که سری به سایت ما میزنین، از مطالبی که روی سایت هست استفاده بفرمایید و همینطور برنامه های رادیو دری را که روی سایت گذاشته شده خب استفاده بکنید و همینطور از برنامه های زنده که در حال پخش هست روی سایت ما بشنوید و استفاده بکنید. تاکید میکنیم که آرشیو برنامه های رادیو دری بعد از پخش معمولا روی سایت قرار میگیره و شما دوستان شنونده اگر برنامه را نشنیدید، اگر برنامه را میخواهید که مجدد بشنوید، میتونید که از طریق سایت ما شنونده ای برنامه ها باشید. همینطور اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شما عزیزان شنونده هست و شما میتونید که به صورت زنده و مستقیم از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم شنونده ای برنامه های رادیو دری از جمله برنامه انعکاس باشید. همینطور شبکه های اجتماعی هم در خدمت شما عزیزان شنونده است، آپارات، فیسبوک، توییتر و همینطور عرض کنم خدمت شما که تلگرام و واتساپ و اینا در خدمت شما عزیزان شنونده هست. اما در برنامه آینده در ارتباط با بحث حکومت فراگیر با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. میدانید که مطالبه جامعه جهانی از طالبان بحث حکومت فراگیر هست. آقای پوتین اظهاراتی داشته مبنی بر همین مسئله. میخواییم که به همین موضوع در برنامه آینده انشالله بپردازیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
انیس تنهایی. انیس تنهایی عنوان برنامه‌ای است که تقدیم میشه به شما دوستداران کتاب و کتابخانی و مطالعه. انشالله که این برنامه را بشنوین و لذت ببرین.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدای خوبی ها و مهربانی ها. شنونده های عزیز برنامه انیس تنهایی، سلام بر شما، روزتان بخیر. در خدمتتان هستیم با مدت 15 دقیقه و امید که در این لحظات ما را تنها نگذارید. امروز کتابی را که برایتان معرفی می‌کنیم عنوانش هست کتاب دزد، اثر مارکوس زوساک، و ترجمه مرضیه خسروی که انتشارات نگاه این اثر را چاپ و روانه بازار کتاب کرده است. کتاب دوست قصه ای از مرگ و زندگی در بحبوحه جنگ جهانی دوم است. این بار فرشته مرگ داستان زندگی را روایت می کند. در دل زندگی های این داستان با مرگ هایی مواجه می شویم که ارزش زیستن را نمایان می کنند. وقتی که لیزل کلمات و انتقال مفاهیمشان را متوجه می شود، تصمیم می گیرد کتاب هایی را که نازی ها می خواستند از بین ببرند بدزدد و علاوه بر این تصمیم می گیرد داستان خودش را هم بنویسد. رمان کتاب دوز نوشته مارکوس زوساک از رمان‌های معروف جنگ جهانی دوم است. این کتاب در سال 2005 برای اولین بار منتشر شد و تا کنون به 63 زبان دنیا ترجمه شده است. همچنین در سال 2013 فیلمی بر اساس همین داستان ساخته شده. کتاب دزد داستانی تکان دهنده و بسیار شگفت‌آور از جنگ است. جنگی که بنیان خانواده را از جا می‌کند و جز و ایرانی مرگ و آوارگی چیزی به جا نمی‌نهد. اما در همه تیرگی‌ها باز هم بارقه امید هست و دختری که با وجود همه تلخ‌کامی‌ها با راه جستن به دل کتاب‌ها دنیای زیبا و دور از هیاهوی مرگ و ویرانی برای خود خلق می کند. یکی از نقاط مثبت این رمان انتخاب مرگ به عنوان راوی داستان است. از آنجایی که داستان در زمان جنگ اتفاق می افتد و شخصیت های داستانی مجبورند مرگ افراد زیادی را در زندگی به چشم ببینند، این انتخاب می تواند بسیار مناسب باشد. راوی داستان با دزد کوچک کتاب ها و ماجراهای پیش رویش علاقمند می شود و تصمیم می گیرد داستان زندگی او را با جهانیان در میان بگذارد. با این حال حضور مرگ در مقام راوی داستان و فضای پر التهاب و جنگ زده‌ای که داستان در آن روایت می شود سبب شده مخاطب رمان کتاب دزد در حال و هوای تیره و تاری قرار بگیرد و لحظات تلخی را تجربه کند. این کتاب نخستین اثر از زوساک نویسنده استرالیایی است. او در سال 1975 میلادی در سیدنی متولد شد و تا به امروز چندین رمان متفاوت منتشر کرده. برخی از رمان‌های این نویسنده در میان آثار پرفروش زبان انگلیسی بودند و توجه منتقدان و جوایز ادبی را در پی داشتند. بخش کوتاهی از داستان کتاب دزد را با هم میشنویم.
وقتش که برسد خودم را معرفی میکنم. شما خیلی زود با من آشنا خواهید شد. شروع آشنایی من با کتاب دزد یا همان لیزل ممینگر در قطار بود. لیزل و برادرش در راه مونیخ بودند. میخواستند پیش زن و مردی که سرپرستیشان را قبول کرده بودند.
بابا چی شده؟
هانس هوبرمن روزنامه‌ای که زیر کتش گرفته بود را روی میز آشپزخانه انداخت. هیتلر لهستان را اشغال کرده. جونیور با اوقات تلخی بلند شد.
خودت باید پیگیری کنی. باید دست از این طرز فکر قدیمیت برداری. بابا تو بزدلی. نمیخوای از کشور طرفداری کنی.
از پیشوا متنفرم.
هانس با هراس به دور و برش نگاه کرد. ناخودآگاه سیلی محکمی به صورت لیزر زد. با اخم گفت اگه جونتو دوست داری دیگه اینو نگو.
چرا اینقدر کمه؟
لیزر به نقطه نامعلومی از آشپزخانه نگاه کرد و گفت
کسی خونه ی شهردار نبود.
لیزر اگه یه نفر بفهمه من و مادر تو میکشن.
لیزل زد زیر گریه. با هق هق گفت
من فهمیدم.
ببینم کی ریاضیش خوبه؟
سربازی از ته خوابگاه با غرور گفت
من قربان.
افسر بهش اشاره کرد و گفت
از تمام توالت ها رو بشور.
میدونم حضورم اینجا خیلی خطرناکه، تنها کاری که از دستم برمیاد اینه که تو دست و پاتون نباشم.
آره دیگه وقتشه که خودتون لباساتون رو بشورین.
خانه شهردار برای لیزل مهم بود چون توی کتابخانه‌اش کتاب می‌خواند، اما این خانه برای روزا هوبرمن حیاتی بود چون با پول رختشویی آن خانه شکم 4 نفر را سیر می‌کرد.
چرا باهاشون بد حرف زدم؟ مامان دیگه لباساشون رو نمیدن ما بشوریم.
احمق، میخوای خودتو با کتاب سیر کنی؟
بابا تو بذارین آدمی بودی که تا حالا دیدم.
من گوشه ای بین آوارها ایستاده بودم، به لیزل و زجه هایش نگاه میکردم، به تصویری که جنگ از یک زندگی ساخته بود. سربازان لیزل را بلند کردند. قبل از اینکه از خیابان هیمل دورش کنند، آکاردئون پدرش را برداشت. سربازی زیر بغل لیزل را گرفت و داخل آمبولانس فرستاد. زمانی که لیزل را با آمبولانس به بیمارستان بردند، همان وقتی بود که من کتاب سیاهش را از روی آوارها برداشتم.
در این لحظه از برنامه انیس تنهایی از شما دعوت می کنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز سلام، به برنامه انیس تنهایی خوش آمدید. من نرگس بهرامی با بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی در خدمت شما هستم. کتاب مصور به آن دسته از کتاب‌ها گفته می شود که به کمک تصویر گاهی همراه با متنی اندک و گاهی بدون متن می تواند موجب انتقال اطلاعات شود. کتاب مصور ترکیبی از قصه و تصویر برای گفتن یک داستان است. در این نوع کتاب‌ها تصویر و نقاشی و عکس حرف اول را می‌زند و تصویرها اهمیتی بیشتر از متن‌های داخل کتاب دارند. فروش اخیر کتاب فانتزی شگفت انگیز شماره 15 که در آن برای نخستین بار از مرد عنکبوتی رونمایی شده است، رکورد جدیدی را برای گرانترین کتاب مصور فروخته شده و ثبت رساند. این کتاب مصور در اوایل ماه سپتامبر در یک حراجی به قیمت 6.3 میلیون دلار فروخته شد و به این ترتیب رکورد پیشین کتاب اکشن کامیکس شماره 1 را شکست. فانتزی شگفت انگیز شماره 15 شخصیت پیتر پارکر، شخصیت معروف مرد عنکبوتی را در یک داستان 10 صفحه‌ای به مردم معرفی کرده است. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. روز خوش و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
من روز به بهایی از دست دادن یکی از کلیام تونستم از مالم محافظت کنم، چون اگه این کار نمی کردم فقط یه سرمایه رو از دست نمی دادم، بلکه آینده خودم و خانوادم هم از دستم می رفت. 3 روز بیمارستان بودم. برای اینکه خانوادم متوجه این قضیه نشن از آقا جهانگیر کمک گرفتم، ازش خواستم که به خانوادم بگه منو به خاطر کار فرستاده شهرستان. اونم کمکم کرد. نه مادرم نه هیچ کسی دیگه از این قضیه خبر نداره. اونا نمیدونن من دارم با یه کلیه زندگی میکنم. خدا رو شکر تو این چند سال هیچ مشکلی پیش نیومده، مثل بقیه آدم‌ها دارم زندگی میکنم. یه هفته بعد از اینکه حالم خوب شد اون زمین رو خریدم، با یوسف و علیرضا شروع به ساختنش کردیم. خودمون مثل سه تا کارگر و برنامه ساختمون رو بالا بردیم. خیلی براش زحمت کشیدیم اما تونستیم. اون زمین اولین کار ما بود. بعد از ساختنش فروختیمش، دوباره یه ساخت و ساز دیگه رو انداختیم. بعد در حالی که این کار رو انجام میدادم همچنان با آقا جهانگیر کار میکردم. وقتم کمتر شده بود اما نمیخواستم رفیق نیمه را باشم، چون خیلی به هم کمک کرده بود. آقای رشیدی هم که واقعا دستم رو گرفته بود و به هم کار داده بود، تو این را خیلی راه نمایی میکرد. ولی متاسفانه خیلی زود آقای رشیدی رو از دست دادم، چون اون سرطان داشت. یه سال بعد از این که من شروع به کار ساخت و ساز کردم از دنیا رفت. پسرش میگفت وقتی پدرم فهمید سرطان داره خیلی به مردم کمک میکرد، سعی میکرد تا جایی که میتونه دست نیازمندا رو بگیره. خدا ازش راضی باشه، راه نماییاش در راهی که انتخاب کرده بودم خیلی بهم کمک کرد. مدتی بعد یوسف کارشو با آقا جنگی شروع کرد و کار اونو از ما جدا شد. یه چند سالی طول کشید تا اون سرمایهی که مثل جونم ازش مراقبت کردم به سرمایه بزرگتری تبدیل بشه. مطمئنم که اگه به گذشته برگردم و بازم اون اتفاق برام بیفته همون کارو تکرار میکنم. اصلا از کارم پشیمون نیستم. شاید شما به خاطر اینکه از همون زمانی که خودتون رو شناختید صاحب هرچی میخواستید بودید حرفای من رو درک نکنید، اما برای من که از بچگی شروع به کار کردم و تمام توان خودم رو به کار بستم تا خانوادم از بدبختی نجات بدم و خودم هم به جایی برسم که باعث افتخارشون بشم، اون کار بهترین کار ممکن بود. واقعا فکر میکنم دعای خیر مادرم بود که با وجود همه سختی هایی که سر رام قرار داشت تونستم موفق بشم. من هر کاری انجام دادم، از شستن سرویس های بهداشتی بگیر تا کارگری، سنگ تراشی، حتی شستن سنگ قبر که کمتر کسی میتونه انجامش بده. اما همه اینا برای رسیدن به هدفم بود. من اون کارا رو نمی کردم که یه روز برای من شغل بشه، انجام ندادم که یه کاری رو یاد بگیرم. من اون کارا رو انجام دادم فقط برای رسیدن به یه همچین روزی، چون مجبور بودم. مجبور بودم برای رسیدن به هدفی که واقعا براش خیلی تلاش کردم از جونم مایه بذارم.
دوستان یادتون باشد که شما نویسنده یه کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع پیوند علم و ایمان در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. یکی از دستاوردهای پیوند علم و ایمان در فرهنگ اسلامی آن است که باید علم و دانش مسئولیت آفرین باشد. دانشمندی که از علم و آگاهی خود به نفع جامعه بهره برداری نکند، در راستای روشنگری افکار عمومی گام بر ندارد و برای جلوگیری از سقوط جامعه در پرتگاه جهل و نادانی تلاشی از او سر نزند، چون این علم و دانشی در نظام اخلاق فرهنگی اسلام نه تنها هیچ گونه ارزشی ندارد، بلکه به شدت مورد نقد و نکوهش قرار گرفته است. قرآن در سوره مبارکه جمعه آیه 5 در مورد برخی از علمای یهود که به مسئولیت‌های خود پایبند نبودند این گونه سخن می‌گوید: وصف کسانی که مسئولیت اجرای پیام‌های تورات را بر عهده داشتند ولی به آن عمل نکردند، مانند درازگوشی است که کتاب‌هایی را که هیچ آگاهی به محتوای آنها ندارد حمل می‌کند. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی.
سوره اعراف آیه 175: ای پیغمبر، بر اینها داستان اون کسی را که، یعنی اون بلعم با اورا، اسم اون کس بلعم با اوراست، قصه اون شخص را بخون. دانشمندی بود زمان حضرت موسی، طرفدار حضرت موسی، اسم اعظم بلد بود، دعاش مستجاب میشد، اولم از یاران حضرت موسی بود. فرعون اینو خرید، خودشو به پول فروخت. بسیارن دانشمندانی که عقل و وجدانشون رو به طاغوت میفروشن، مستعمره میشن. استعمار علما، استثمار علما، بعد عاقبت شدن عالم دنیاگرا، اینو میخواد بگه. خیلی از دانشمندان تخصصشون رو در اختیار طاغوت ها میذارن. وتر علیهم، تلاوت کن بر مردم. پیغمبر تو اینا رو بخو بر مردم، از تاریخ درس بگیرن، بفهمن علم نجات نمیدن، بفهمن انسان تا قبل از مردنش هم ممکنه خودشو بفروشه. خودفروشی مال زن فاحشه نیست، ممکنه دانشمندم خودشو بفروشه. استعمار مال عوام نیست، گاهی خواص هم استعمار میشه. وطل علیهم نبأ الذی، نبأ، نبأ این خبر مهم، خبر مهمیه، اقدام مهمه که تو پیغمبر بودی خبر رو اعلام کنی. جالب اینه که در آیه بعدم میفرماد که مربوطه به بلعمه، باز میگه فقص و سلقصص. اول میگه وطل و نبأ، آیه بعدم میگه فقص و سلقصص. قصه رو نخون، خبر رو بده، قصه رو نکن، یعنی خیلی مهمه، خیلی مهمه.
امام صادق علیه السلام که الگوی تمام نمای علم و ایمان بودند، در این باره فرمودند: چون دانشمندی را علاقمند و دنیا دوست دیدید، او را از چشم جامعه بیندازید و بدانید که بدینداری تظاهر می کند، زیرا هر کس هر چرا دوست دارد بر گرد آن میچرخد. سپس آن حضرت به سخنان خود افزودند که خدا به داوود وحی فرمود که میان من و خودت دانشمند فریفته دنیا را واسطه قرار مده که تو را از قلمرو دوستانم دور گرداند، زیرا آنها راه زنان بندگانی هستند که در جستجوی من هستند. دوستان و یاران همیشگی، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان واقع شده باشد. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام تمام Ben